اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
گروهی از فعالان حقوق زنان برای همبستگی با نسرین ستوده در برابر دفتر سازمان ملل اجتماع خواهند کرد. وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر خواهان آزادی فوری 7 رهبر بهائیان ایران شد. و چند مقام دولت پیشین آمریکا خواهان خروج نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر شنبه 27 آذر ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعتی نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین اخبار. 7 تن از فعالان حقوق زنان از روز دوشنبه 29 آذر ماه برای همبستگی با نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، در مقابل سازمان ملل متحد در ژنو دست به اعتصاب تحصن خواهند زد. این فعالان که شیرون عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از جمله آنان است، در بیانیه‌ای نوشتند جان نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشری و فعال حقوق زنان ایران، در خطر است. نسرین ستوده که بیش از 100 روز است از جمله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می‌برد، تا کنون چند بار در اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب قضا زده است و هم اکنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. لارنس کنون، وزیر امور خارجه کانادا، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار آزادی 7 رهبر بهائیان ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است کانادا بر این باور است که مجازات زندان برای رهبران بهائیان نامتناسب است و آنها باید هر چه زودتر بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 تنی هستند که حدود 2 سال پیش به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با اسرائیل و محاربه، بازداشت و نهایتاً به 10 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند مقام دولت سابق آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج و از تغییر حکومت در ایران پشتیبانی کند. تام ریج و جان بولتون از جمله این افرادند. آنها میگویند چنین اقدامی ضروری است، چرا که سیاست باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال ایران این کشور را از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی باز نخواهد داشت. دولت آمریکا در سال 1997 حدود 13 سال پیش سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. الهی منصوریان، بانی ورزشکار ایرانی، در رشته ساندا اولین مدال طلایی تیم ملی وشوی ایران را در جام جهانی این رشته در چین به دست آورد. الهی منصوریان که صاحب مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجوست، عصر جمعه در دو راند پیاپی بر حریف خود از ترکیه پیروز شد و بر سکوی نخست ایستاد. در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا، شنونده بازپخش مجله هفتگی پیک فرهنگی به تهیه کنندگی همکارم امیر مصدق کاتوزیان خواهیم بود. با هم می شنویم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما با یادی از غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده، در ماه آذر و 25 امین سال پس از خاموشی او، در گفتگو با رضا براهنی، از آشنایان او و ناقد ادبی.
توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک از آداران بیاده مثلا.
و با داستانخوانی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در آکسفورد، بخشی از اولین کتاب داستانش به نام قرار سبز، فصل عاشورا.
با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک واقعه رو نگاه کرد.
اما اول خبری درباره جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در گزارش همکارم سام هدا.
پنجمین روز فستیوال فیلم دبی در حالی پایان می‌یابد که سینمای مصر و هند در دبی با یکدیگر به گفتگو نشستند. در این روز کاران جوهر، کارگردان سینمای بالیوود، خواستار آن شد تا جهان عرب بار دیگر درهای خود را به روی سینمای هند بگشاید. نام من خانه است آخرین ساخته کاران جوهر پرفروش‌ترین فیلم در کشور سوریه بوده است. در فستیوال امسال بیش از 150 فیلم از 57 کشور جهان نمایش داده می شود و همانند سالهای گذشته تأکید اصلی بر سینمای امارات و سینمای عرب است. امسال 25 فیلم مصری وارد بازار شده که به گفته مسعود امرالله آل علی، کارگردان مصری، اغلب آنها با شجاعت درباره موضوعهای تابو در جامعه مصر سخن می گویند. فیلم 678 به کارگردانی محمد دیاب که در فستیوال دبی به نمایش درآمد، داستان سه زن مصری است با خواستگاه‌های اجتماعی متفاوت که هر سه مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. بر کنار سینمای هند و مصر، سینمای ایران نیز با 7 فیلم حضوری نمایان در فستیوال امسال دبی دارد. فیلم‌های انتخاب شده امسال همگی مضمونی مشابه داشته و داستان مردمانی است که در موقعیت‌های سخت قرار می‌گیرند و از خود عکس‌العمل‌های غیرمنتظره‌ای بروز می‌دهند. دو فیلم خانه زیر آب اثر سپیده فارسی و لطفاً مزاحم نشوید به کارگردانی محسن عبدالوهاب در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی و فیلم امین ساخته شاهین پرهامی در بخش مسابقه فیلم‌های مستند شرکت کردند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پیک فرهنگ.
و اینک بخشی از برنامه که وعده‌اش را در آغاز آذر ماه داده بودیم. در روزهای نزدیک به 2 آذر، مصادف با 25مین سال روز درگذشت غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده‌ای که اصرار داشت نه مهاجر که تبعیدی است، خانواده و فرهنگ دوستان مانند هر سال امسال هم در گورستان پرلاشز پاریس یادش را گرامی داشتند. غلام حسین ساعدی به گفته ناقدان ادبی یکی از سه نمایشنامه نویس برتر ایران است، در کنار اکبر رادی و بهرام بیضایی، و از نسلی که با عبور از نمایش‌های سنتی از تعزیه گرفته تا روحوزی و ترجمه و نمایش‌های فرنگی نسل قبل، باب اولین نمونه‌های نمایشنامه نویسی مدرن اما بومی ایران را گشود. چنان که پیش از آن نیما یوشیج و پیروانش در شعر کرده بودند، غلام حسین ساعدی که در 50 سالگی درگذشت، از لال بازی ها گرفته تا ماه عسل 20 نمایشنامه در کارنامه خود دارد. غلام حسین ساعدی همچنین با 8 مجموعه داستان و 5 رمان در داستان نویسی مانند نویسنده فقید هوشنگ گلشیری و دیگران در ادامه راه کسانی گام برداشت مثل سید محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، نویسندگان فقید معاصر که با گذر از حکایت و قصه و اندرز نویسی داستان نویسی بومی و مدرن ایران را ابداع کردند. غلام حسین ساعدی 4 فیلم نامه هم دارد که مهمترین آنها اساس فیلم اثرگذار و ناماشنای گاو است و علاوه بر این 3 تکنگاری به سبک این گونه نوشته های جلال آل احمد، مثلا اورازان. جزئیات درباره کارنامه غلام حسین ساعدی را در گفتگو با رضا براهنی می شنویم. از آشنایان و همخطه های غلام حسین ساعدی و ناقد ادبی در تورنتو که می کوشد تصویری از ساعدی در مقایسه با نسل قبل و چهره های شاخص هم نسلش ترسیم کند. آقای رضا براهنی، در کنار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر هم نسل او هم بودند، از جمله اکبر رادی، بهرام بیضایی، بیژن مفید، اسماعیل خلج و دیگران. تمایز کار این عده از نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر ایران با نسل پیش از اونها در چی بود؟
دهه 40 3 نفر شخصیت‌های خیلی برجسته نمایشنامه نویسی در ایران پیدا کردند. ساعدی بود، یکیش بیضایی و یکیش اکبر رادی. گیرایی این 3 نفر برای جامعه ایرانی در اون دوره و هر کدام البته با خصائص خودشون کاملا متفاوت با بقیه بود. بیضایی که فقط به کار تئاتر پرداخته بیان نگارش در برای تئاتر، مثل تاریخ تئاتر، تاریخ نمایش و اینا که نوشته. رادی درسته که چند تا قصه کوتاه و اینا هم نوشته و شاید یه قصه بلندم نوشته باشه، ولی به طور کلی رادی هیچ کار دیگه جز تئاتر نکرده. ساعدی 2-3 تا کار رو با هم دیگه ترکیب کرده، ولی تعداد نمایشنامه هایی که نوشته به اندازه ای هست که او رو در کنار اون 2 نفر دیگه قرار بدیم و البته با مشخصات خاص خودش که گاهی برجستگی های ویژه‌ای پیدا می کرد. ساعدی در این حال یکی از قصه نویس های خیلی معتبر زبان فارسی هست، هم در قصه کوتاه و هم در قصه بلند. عزاداران بیل یکی از کتاب‌های مهم زبان فارسی در نگارش قصه، مخصوصاً در نگارش رمان قطعه‌قطع شده، که بعضیا حتی فکر کردن که این نوع شیوه نگارش یک نوع شیوه رئالیسم جادویی. ساعدی و مخی تکنگاری‌هایی درباره جاهای دور افتاده ایران و کمتر شناخته شده ایران نوشته که در اون زمان این همکاریایی که با جلال آل احمد پیدا کرده بود به تشویق او شروع کرد به نگارش اینا. یه خصیصه دیگه هم داشت که خیلی به روحیه نویسندگی نزدیک بود و اون روانکاوی و روانشناسیش بود. اون هم نزدیک به روحیه به اصطلاح نگاه کردن به عمق انسان بود و شاید از این نظر در آثارش تأثیر گذاشته باشه.
این نسلی که شما سه تاشون رو نام بردین، اکبر رادیو، بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی، قبل از اینا تئاتر به چه صورت بود که میگن که اینها این نسلی بودن که آمدن اینو متحول کردن؟
اینها با دوران معاصر کار داشتن. تئاتر نویسای سابق بیشتر دوران قدیم رو می‌نوشتن. و اگر یکی از اونها بیضایی سر و کار داشت با دوران گذشته، سعی می‌کرد که به اون دوران گذشته مفاهیمی از امروز بده. خواه شما موافق باشین خواه مخالف باشین با این نوع مسائل، به هر طریق در اثر او مطرحه. مثلا اینکه ایران یک ریشه گذشته داره و این ریشه گذشته به وسیله کسانی که در خارج مرزهای ایران بودند، اعراب و یا ترکا و یا مغولها و یا اجانب به طور کلی، مورد حمله قرار گرفته و در واقع به نظر میرسه که یک نوع روحیه مستقل ایرانی انگار مورد حمله قرار گرفته. در حالی که موقعی که شما میرسیم به کار رادی و یا کار ساعدی، روحیه ها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. در رادی که نثر نویس فوق العاده زبردستی هم بود و در تئاترش هم نثر نویسی عملا به چشم میخورد، بیشتر رئالیته عصر جدید مطرح بود و بیشتر به عنوان یک نوع نمایشنامه نویس واقعگرا مطرح بود. در بیضایی روحیه بیشتر جنبه سمبولیک داره و درسته که واقعیت برای او هم خیلی اهمیت داره، ولی این واقعیت‌گرایی بیشتر در پشت سرش یک بنیان وجود داره که اون ساختار پشت سر هم به رخ کشیده میشه در اثر. در ساعدی این ساختار پشت سر بیشتر ساختار روانیه نه تاریخی، و اگه احیانا تاریخی باشه بیشتر در ارتباط با مشروطیته، به دلیل اینکه ساعدی اول با نمایشنامه‌های مشروطیت شروع کرد و بعد یه دفعه اومد به تدریج به طرف مدرنیته و ناگهان اون ده تا لالبازی رو چاپ کرد و پشت سرش نمایشنامه‌ها رو پشت سر هم نوشت و چاپ کرد و در اینا حرکاتی که روی صحنه تئاتر ظاهر می‌شد فضاهای خیلی خیلی مدرن بود، هم از نظر آدم‌هایی که درباره اونها حرف می‌زد و هم از نظر قرار دادن صحنه در یک محلی که بیشتر با مدرنیته سر و کار داشت. در لالبازی‌ها تا حدی مثلا میشه گفت که ساعدی بی‌شباهت به بکت و لالبازی‌های او نیست، گرچه در اون زمان که ساعدی لالبازی‌ها رو چاپ کرده اصلا کسی در ایران در ارتباط با بکت چیزی نه نوشته بود و نه چاپ کرده بود. یه مقدار هم سر و کار داشت با اون مسئله زبان مادری و اختلافی که اون زبان مادری با زبان فارسی که وسیله نگارش او بود پیدا می‌کرد. در رادی اجتماع مطرحه، یعنی اجتماع معاصر، و هیچ گونه من تا حال ندیدم در رادی که بازگشت به گذشته مطرح باشه. از نظر فرم کار ساعدی مدرن تر از بیضایی و مدرن تر از رادی بود، و اینو مخصوصا در لالبازی ها و بعد در حرکاتی که در داخل خود نمایش ها دیده میشه، یعنی طوری که انگار بر اساس یک نوع استمرار شخصیتی از ابتدا تا انتها یک کاراکتر ساخته نمیشه و روابط کاراکترها با همدیگه هم یک رابطه خیلی خیلی مستمر نیست، بلکه رابطه قطع قطع است، طوری که انگار کاراکترها از طریق ناخودآگاه خودشون حتی در جایی که فقر و ثروت با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، انگار اینا از طریق درون خودشون میپرن به وسط صحنه و حرف میزنن. از این بابت ساعدی به زبان تئاتر نزدیک، به بیرون ریختن درون آدم‌ها در تئاتر خیلی خیلی اهمیت میده، و بعد در این حال برخلاف هر دوی اون نمایشنامه نویسای خیلی خیلی مهم، یعنی بیضایی و رادی، از زبانی استفاده میکنه که زبان به اصطلاح آرگوه، زبان ساده غیر ادبی، زبان کار کردن آدم ها با هم دیگه رو صحنه است و کار کردن آدم ها در زندگی، در نتیجه زبان زندگی است که تبدیل میشه به زبان تئاتر. ولو در بعضی جاها به دلیل شاید عدم تسلط کامل ساعدی به زبان فارسی ممکنه که در بعضی جاها نکسایی وجود داشته باشه، ولی این نوع چیزها به نظر من خیلی کمه، به دلیل که نوشته ساعدی از زیر چند دست رد میشد و میرسید به روی صحنه و اگر احیانا مشکلی پیش میومد طبیعی بود که اون وسط ها خود به خود رفع و رجوع میشد. در این حال در خود حتی رمان ها ببینید که ساعدی رمان نویسی نیست که یه دفعه مثلا برداره 5 صفحه توصیف داشته باشه، اغلب از طریق گفتگو همه چیز پیش میره. شاید به این دلیل بود که تسلطش شاید به ادبیات کلاسیک کمتر از تسلط فرض کنید بیضایی یا اکبر رادی بود. ساعدی فرم اون زبان میانه رو که بین زبان مادری و زبان فارسی هستش اون رو اصل قرار میده برای قطع کردن. در نتیجه ساعدی با مدرنیته یک رابطه ارگانیک پیدا میکنه. موقعی که شما نمیتونین یه چیزی رو بیان بکنین ولی به هر طریق بیان میکنین و از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک عزاداران بیان مثلا. بعد کارهای دیگه‌ای که ساعدی خواه به صورت رمان نوشته و خواه به صورت نمایش، عزاداران بیان بدون شک یکی از مهمترین رمان‌های زبان فارسی.
مشروح گفتگو با رضا براهنی به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. عاشورای امسال هم گذشت. به گفته گزارشگران از ایران زیر سایه تمهیدات امنیتی و حضور پررنگ پلیس، عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای 88 که نقطه پایان حضور چند ماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده تفاوت داشت. شرح عاشورای پارسال را اما به گونه داستانی در روایت قرار سبز میتوان یافت، اولین کتاب داستانی مسیح علی نژاد، روزنامه نگار اصلاح طلب، اکنون مقیم آکسفورد. پیش از شنیدن روایت عاشورای 88 با صدای نویسنده، مسیح علی نژاد به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم مسیح علی نژاد، قراره در یه برنامه دیگه کتاب شما، اولین کتاب شما، کتاب داستان شما قرار سبز معرفی بشه و الان فقط میپردازیم به اینکه بخشش خونده بشه. حالا اول برای اینکه فتح بابی باشه، چطور شد که انتخاب کردید که از طریق داستان مطالبی رو که به ذهنتون میرسه با مخاطبتون در میون بذارید؟
و مامانی یک روزنامه‌نگار شاید همین یک سال گذشته مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های زیادی نوشتم که بخش مهم جنبش که مردم معمولی هستن توی این گزارش‌های روزنامه‌ای سهمی نیافتن. بنابراین فکر می‌کنم که رمان می‌تونه برای تک تک آدم‌های معمولی که در جنبش نقش داشتن، حضور داشتن، یک سهم ویژه‌ای قائل بشه و با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک قصه رو، یک ماجرا رو، یک واقعه رو نگاه کرد.
خانم علی نژاد، قبل از اینکه یه بخشی از این فصل عاشورای کتاب قرار سبزتون رو بخونید، شخصیت‌هایی رو که نقش محوری تو همین بخش دارن معرفی کنین برای مخاطب با که توی اون زمینه این داستان رو گوش کنه.
قرار سبز دو تا راوی داره. راوی اول آرزو رضایی، یک خبرنگار اصلاح طلب هست، و راوی دوم مهتاب هدایتی، یک زنی هست که متعلق به نسل انقلاب هست و در واقع از ایران فرار کرده و در پاریس زندگی میکنه. از پاریس به ایران برگشته تا پسرش آرش رو از جنبش و حوادثی که ممکنه تهدیدش بکنه نجات بده و برش گردونه به پاریس. این دو راوی هر کدوم از منظر خود یکی از اصلاحات میگه و دیگری از انقلاب، و هر دوی اینها به هم دیگه پیوند میخورن در داستان جنبش سبز. اما هم مهتاب، هم آرش، هم آرزو و هم دکتر که معشوق آرزو هست در این راهپیمایی حضور دارن.
یه مختصری در مورد این چارچوبی که شما کتابو نوشتید بگید که بعد میریم سراغ داستان خونی.
هر فصل از داستان به بخشای انتهایی کتاب که نزدیک میشیم به نام مناسبت‌های جمهوری اسلامی نامگذاری شده، همون مناسبت‌هایی که حاکمیت ازش به عنوان تبلیغ برای نظام استفاده می‌کرد، اما جنبش از اون مناسبت‌ها برای راهپیمایی علیه حکومت استفاده می‌کرد.
خیلی خب، پس حالا اون بخشی رو که مربوط به عاشورا هست، عاشورای 88 رو میشه برای ما بخونی؟
بله، بخشی از این قصه رو براتون میخونم. میدان فردوسی در تصویر مأمورین ضد شورش است. 206 را زیر پل کالج نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب پارک میکنم. دست دکتر را میگیرم و با آرش راه میفتیم به طرف چهارراه ولیعصر. آفتاب را بالای سر داریم اما سرد. باز هم شهرداری همه سطح آشغال‌های بزرگ کنار خیابان را جمع کرده. توی راهپیمایی‌ها با اولین شلیک گاز اشک‌آور اولین چیزی که آتش میگیره سطل آشغال‌های پلاستیکی با مخلفاتش است. مردمی که هیچ وقت به راهپیمایی‌های سبز نمی‌آمدند، از آسفالت سوخته و لکه‌های کف خیابان‌های شهر می‌فهمیدند که آن خیابان هم محل راهپیمایی و درگیری بود. شهرداری سطل‌های فلزی را جایگزین سطل‌های پلاستیکی کرده بود. فایده‌ای نداشت. مردم محتویات آن را هم آتش می‌زدند، ولی چون سنگین بود و در آتش از بین نمی‌رفت، از آن عرابه‌های سوزان برای بستن خیابان استفاده می‌کردند. شهرداری فکر دیگری کرد و از آن به بعد مردم با دیدن مأمورین شهرداری که سطل‌های آشغال را از خیابان‌ها جمع می‌کردند، می‌فهمیدند که فردا در شهر خبری هست. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهارراه ولیعصر. این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است، منتظری زنده است، دیکتاتور بازنده است. شعارها را یادداشت می‌کنم. آیت الله منتظری 29 آذر مرد. من گفتم بدترین موقع برای مرگ آیت الله بود، اما آرش می‌گفت توی مرگ منتظری هم خیلی هست برای جنبش که بهانه‌ای برای تجمع و اعتراض داشته باشند. همین جور هم شد. جمعیتی که برای تشییع جنازه آمده بودند آنقدر بیشمار بود که تلویزیون هم نتوانست آن را سانسور کند. جمعیت سینه زنان حرکت می‌کنند و از پلیس ضد شورش خبری نیست. چهارراه ولیعصر پایان حرکت صف‌هاست. پلیس ضد شورش در چند لایه با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و گرم ایستادند و آماده حمله هستند. هنوز نرسیده این به پل کالج که صدای شلیک می آید و جیغ و داد مردم. موج جمعیت به طرف ما بالا و پایین می رود و نزدیک می شود. آرش با تردید می رود و ما هم به دنبالش. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده بود انتهای پل کالج سنگر درست کردند. دکتر دستم را رها میکند و داد میزند یا خدا. نگاه هراسانش به پل کالج است. چی شده دکتر؟ دست دکتر به پل اشاره میکند اما زبانش میگیرد. دو جوان بسیجی از بالای پل به پایین نگاه میکنند و بعد شتابان فرار میکنند. حالا جمعیتی که فرار میکردند ناگهان نیستند و کنجکاو به عده‌ای نگاه میکنند که فریاد زنان به طرف پل میدوند. کثافت‌ها یه نفر را از پل انداختند پایین. توی سوز سرمای دیما تنم گر میگیرد و خون میدود توی صورتم. بی اختیار میدوم به طرف پل. دکتر و آرش هم میدوند. به پل نمیرسیم. جمعیت آنقدر فشار میآورد که به پل نمیرسیم. میگن هنوز داره نفس میکشه. وقتی آرش با آن قد و بالایش روی پنجه پا میایستد چیزی از نگاهش دور نمیماند. دارن با موتورسیکلت میبرنش. صورتش غرق خونه. همه عصبانی هستند و روی زمین توی باغچه کنار خیابان پای درخت‌ها و شمشادها دنبال سنگ کلوخی برای پرتاب می‌گردند. آرش فریاد می‌زند دوستان عصبانی نشین، خودتون رو کنترل کنین، اونا می‌خوان که ما رو عصبانی کنن. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهند. با سنگ و هر چی که بشود پرتاب کرد موتورها را عقب می‌رانند. وقتی جمعیت به طرف آنها می‌دوند چند موتور فرصت دور زدن پیدا نمی‌کنند. در هجوم سنگ‌هایی که می‌بارد موتورها را رها می‌کنند و به طرف یک ساختمان قدیمی فرار می‌کنند. وقتی به در بسته ساختمان می‌رسند زیر باران سنگ خود را مچاله می‌کنند و دست را سپر سر و صورتشان می‌کنند. هیچ چیز جلودار مردم عصبانی نیست. آرش خودش را از چنگ من و چنبر دکتر خلاص می‌کند و خود را می‌اندازد میان پلیس و مردم. یک دستش را بالا می‌برد و یک دستش را سپر سرش می‌کند و فریاد می‌زند نزنید دوستان، نزنید، آروم باشید، شما رو به مقدساتتون قسم نزنید. وقتی سنگی پیشانیش را چاک میدهد تلو تلو میخورد و میفتد روی زمین. دستم را از بند دکتر خلاص میکنم و میدوم به طرف آرش. فقط جیغ خودم را میشنوم. باران سنگ تمام میشود. مردم هجوم میبرند به طرف پلیس های گیر افتاده و با مشت و لگد به جانشان میافتند. آرش را بلند میکنم اما او با قدرتی که خارج از تصور من است به طرف مردم خشمگین می‌دود و یک پلیس جوان را از میان مشت‌های سنگین مردم بیرون می‌کشد و سر خونین پلیس را در آغوش می‌گیرد تا از مشت‌های بیشماری که از هر طرف می‌بارد در امانش نگه دارد. دیگر فریاد نمی‌زند. حالا منم که به صورت خونین آرش نگاه می‌کنم و یک نفس جیغ می‌کشم. مشت‌هایی که بی‌هدف می‌آید می‌نشیند توی صورت آرش. پشت سرم ستونی از آتش دل آسمان را می شکافد و تنم گر می گیرد. موتورهای پلیس ضد شورش است که می سوزد. آنهایی که سنگ پرتاب نمی کنند دستهایشان با گوشی های موبایل بالا است و فیلم و عکس می گیرند. پلیس جوان خود را سپرده است با آغوش آرش و هیچ مقاومتی نمی کند. با هر نفس آرش از بینیش خون می پاشد بیرون. جیغ می کشم و مردم خشمگین را به عقب هل می‌دهم. هر دو دست آرش دور سر پلیس حلقه زده و خودش سرش را بالا گرفته است و هیچ نمی‌گوید. خشم مردم می‌خوابد. وقتی آرش مطمئن می‌شود مشت لگد تمام شده، سر جوان را رها می‌کند و زیر بازویش را می‌گیرد. هر دو شلان شلان می‌روند روی جدول جوب می‌نشینند. صورت پلیس جوان غرق خون است. دلم آشوب می‌شود. نمی‌توانم به چشم و ابروهای ورم کرده‌اش نگاه کنم. دکتر با یک بطری آب مدنی میآید و جلوی پای آرش زانو می‌زند. در بطری را باز می‌کند و آب را می‌گیرد روی پیشانی آرش. اما آرش دست می‌گذارد روی دهانه آب مدنی. دکتر به سختی می‌گوید آب سرد جلوی خونریزی را می‌گیره. آرش بی هیچ حرفی بطری را از دست دکتر بیرون می‌کشد و آب را می‌گیرد روی صورت پلیس. خون‌آب از پیشانی پلیس توی انبوه ریش سیاهش گم می‌شود و از چانه‌اش ناودان می‌شود روی زانویش. دهانش را میبرد به طرف بطری و آب را توی دهانش میگرداند و خونابه را از میان دو زانویش تف میکند روی آسفالت خیابان. دلم میپیچد و الان است که بالا بیاورم. آرش بلند میشود و زیر بازوی پلیس جوان را میگیرد و کمک میکند تا از جایش بلند شود. با هم میروند به طرف چهارراه ولیعصر. هنوز عده‌ای به طرف ردیف پلیس‌هایی که با موتور یا پیاده رو به مردم ایستادند سنگ پرتاب می‌کنند. با دیدن آرش و پلیس جوان بارش سنگ‌ها می‌خوابد و آن دو از خط مقدم نبرد عبور می‌کنند و به طرف صف موتوری‌های ضد شورش می‌روند. آرش می‌ایستد و پلیس بی آن که به پشت سرش نگاه کند سرعت گام‌هایش را تند می‌کند و خود را به صف همکارانش می‌رساند. با آرش کمک می‌کنم برگردد به عقب توی مردم پیچیده که میدان ولیعصر. پلیس با ماشین‌های نفربر زده است میان جمعیت معترضین و چند نفر را کشته است.
ماشین میری ببره.
بلندش کنی.
آقا، میخواد تکونش سر شش شکسته باشه همه جا. تکونش سر گوش قربونی. آقا ولش کن. آنو من دکترم. ولش کن تکون الان کی سر.
زیر پل کالج نزد مهتاب خبری هست. ناز 26.
با روایت عاشورای 88 از داستان قرار سبز مسیح علی نژاد به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. قرار ما هفته آینده. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده بازپخش مجله هفتگی پی فرهنگی به تهیه کنندگی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بودیم. اگر میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن میتونید پیام تلفنی برای ما بگذارید با شماره تلفن 00420221124113 تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220 و اگر امکان فرستادن اسمس برای ما رو دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید: 2420-603-87-41-50. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید، info@radiofarda.com. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 15 با مجله خبری دیگری از رادیو فردا با شما خواهیم بود.